خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. در رابطه با ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 285 مفصل آورده که اصبحت الاصنام کلها سبیحت یوم سبیحت ولد النبی لیس منها صنم الا و هو منکب علی وجهه. و روزی که رسول اکرم به دنیا آمد، تمام بت‌ها برای شما عرض کنم به رو افتادن، ایوان کسرا شکست خورد، 14 کنگره آن فرو ریخت، دریاچه صابه خوش شد و وادی سماوه پر از آب شد، آتشکده های فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود خاموش شد. قنداقه حضرت را آوردن خدمت رسول اکرم صلی الله، خدمت عبدالمطلب، و مطالبی رو بیان کردند که آمنه گفت که وقتی نوزاد به دنیا آمد دستش رو به زمین گذاشت و توحید رو به زبان آورد، قریب به این مزامین. بعد نوری از او شنیدیم که میگفت تو مردم، تو سرور مردم را زادی و او را محمد نام گذار. بله، حالا در رابطه با این حرف خیلی زیاد هست، حالا انشاءالله اگر فرصتی شد ما در بله برای شما عرض کنم. بله، البته این چیزی که کلیپی که درست کردن از قول رئیس جمهور فرانسه، این کلیپ قطعا جعلیه. اینها یک حرفایی رو آوردن روی سخنرانی هاییشون که مال چند سال قبل چیز کردن، به اینها خیلی زیاد سندیت نداره. اصلا بحث این که اصلا ضد وحدت هست یا ضد وحدت نیست، بحث دیگریه. البته حرفهایی که اونجا بارگذاری کردند حرفهای درستیه، یعنی همین عبارت ها در صحاح اهل سنت هم نسبت به عایشه هم نسبت به خلیفه دوم، اینا همه هست در اونجا. در رابطه با آیات قرآن نسبت به نقد صحابه برای شما عرض کنم، ما آیات زیاد داریم. یکی از اساسی ترین آیات برای شما عرض کنم همون اینجا اکم فاسقون به نبع این کتبینو هست، که در اینجا دیگه به صراحت خدای عالم از صحابه کاملا عنوان یک فاسق تعبیر میکنه. دیگه وقتی به این شکل که باشه دیگه کاملا مشخصه. بله، برای شما عرض کنم آیات زیادی هست. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، که اینها معتقد هستن که منافقین هم جزء صحابه بودن. برای شما عرض کنم بعد در رابطه با بعضی از آیات دیگری که در قضایای برای شما عرض کنم، و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله برای شما عرض کنم الا غرورا. خب و الذین فی قلوبهم مرض کیا هستند. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. خب اینها و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. آیا اینها غیر از صحابه بودند؟ و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یا همون اینجا اکم فاسقون به نبین حجرات آیه 6. اینها آیات متعددی 10-12 تا آیه هست، مخصوصا سوره توبه آیه 75-77 که آیه است که در سلبت ابن حاطب انصاری آمده و من هم مؤمن آهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن و لنکونن من الصالحین. سلب آمد خدمت پیغمبر که از خدا بخوا برای من ثروتی بدهد. خدای عالم ثروت داد، بعد رسول اکرم فرستاد برای زکات، گفت نه این برای شما از کنم، من زیر بار زکات نمیرم. فبخلو به و تولو به هم معرضون فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. بعد دیگه خلاصه آیه نازل شد، آمد خدمت پیغمبر قبول نکرد. بعد از او آمد پیش ابوبکر خواست زکات بدهد، قبول نکرد. زمان عمر هم قبول نکرد. و اینها کاملا آیات متعددی است، 10-12 تا آیه هست در قرآن. اینا همه در مذمت برای شما عرض کنم صحابه آمده. بله. و آیه اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو که همه اتفاق نظر دارن بر این که این آیه در رابطه با ولید نازل شده. بله. بله اینجا اکم فاسقون. بله. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 223 میگه این آیه کثیر من المفسرین ذکر ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه. نصفی میگه اجمعوا انها نزلت فی الولید. تفسیر نصفی جلد 4 صفحه 163. سمعانی در تفسیرش جلد 5 صفحه 217 قال اهل التفسیر نزلت الآیه فی الولید. اینها که دیگه کاملا واضح و روشن هست. یا مثلا و هم و بما لم ینالو. خب این لیله شب برای شما عرض کنم عقبه که در غزوه تبوک در رکاب پیغمبر هم که بودن، اینها دیگه اینها که دیگه هیچ حرف درست حسابی ندارن. خود محمد ابن عبدالوهاب هم میگه تعدادی از صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بودند جهاد کردند، نماز خواندند، خدا را به وحدانیت قبول کردند، درباره اونها برای شما عرض کنم در مذمت اونها آیه نازل شد. این دیگه بله بله. ما دیروز مطالبی از کتب و رسائل ابن تیمیه جلد 19 صفحه 83 آوردیم و مطالبی هم در نقدش آوردیم. ایشون باز در همون کتب و رسائل جلد 22 صفحه 320 مطلبی ایشون داره. فصلون اما سؤال السائل عن المواظبت على ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم فی عبادته و عادته هل هی سنتون. آیا آنچه که پیغمبر اکرم انجام می دهد عبادت و کارهای عادی خودش، آیا اون هم سنته؟ ام تختلف و به اختلاف احوال راتبین؟ یا نه اون جایی که عبادت و عادتش با همدیگه اختلاف داشته باشد، اینها با همدیگر چیز باشه، باز هم سنت هست یا سنت نیست؟ ایشون میگه فیقال، الذي نحن مأمورون به و طاعت الله و رسوله فعلینا ان نطیع رسول الله فی ما امرنا به. دیگیشون اعمال پیغمبر را برخلاف ولکم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه که ما قبلا هم آوردیم، بزرگان شیعه و بزرگان اهل سنت همگی اتفاق نظر دارند که هم قول پیغمبر حجت، هم فعل پیغمبر حجت، مگر اینکه ما دلیلی و قرینه‌ای داشته باشیم این فعل از مختصات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. مادامی که ما قرینه‌ای نداریم، ما حمل می‌کنیم این را بر همین وجوب، یعنی بر سنت. حالا سنت، حالا فعل پیغمبر استحبابی باشد، سنت استحبابی، اگر فعل پیغمبر برای شما عرض کنم ندبی باشد و همین شکل. ایشون میگه نحن مأمورون، ما مأموریم خدا و پیغمبر را اطاعت کنیم، فی ما امرنا به، چون خدا در بیش از 30 مورد گفته و من یطع الرسول فقد اطاع الله، نگفته برای شما از کنم فمن یتبع الرسول فقد اطاع الله، فقد اوجب السعاده لمن اطاعه و شقاوه بطاعتی و معصیته. و نبی مکرم هم در خطبه‌اش چنین، تا ایشون برای شما عرض کنم میاد میگه و طاعت الرسول فی ما امرنا به و الاصل الذی علی کل مسلم ان یعتمده، طاعت پیغمبر در اون مواردی که خلاصه امر کرده برای ما ملاک هست، نه اون جایی که امر نیست عمل کرده. همونطور که ترک طاعت پیغمبر فی ما امرنا سبب و شقاوه و طاعت و فی امری اولا به نام موافقتی فی فعل لم یعمرنا به موافقتی فی، به اتفاق المسلمین، نمی که دروغ داره میگه دیگه، این اتفاق المسلمینش همه جا هست. بله، خودش رو برای شما عرض کنم مسلمین به تمامه تصور میکنه. و حالا آنچه برکت کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و غیره، سنت پیغمبر شامل قول پیغمبر و فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر میشه. ولم یتنازع العلماء ان امره اوکد من فعله فان فعله قد یکون مختصا به و قد یکون مستحبا، فعل پیغمبر قد از مختصات پیغمبر باشه، ولی ما مادامی که قرینه‌ای نداریم بر اینکه از مختصات پیغمبره، حمل میکنیم بر اینکه این جزو از و قد یکون مستحبا، امرش هم همین طوریه، قد یکون مستحبا، ولی امر بدون قرینه بر استحباب حمل بر وجوب میشه. و اما امره لنا فهو من دین الله الذی امرنا به و من افعاله ما قد علم انه امرنا ان نفعل مثله. افعال پیغمبر بعضی از موارد است که ما میدانیم بر این که پیغمبر به ما امر کرده اون را، مثل صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همونطوری که من نماز میخوانم. خب الان ما از همین آقای ابن تیمیه سوال میکنیم، کاری به اهل سنت هم نداریم، پیغمبر اکرم چگونه نماز خونده؟ آیا در نمازش بسم الله داشت، تکتف داشت، برای شما عرض کنم آمین داشت؟ این چیزایی که الان شما اضافه کرده اید در نماز، اینها را داشت یا نداشت؟ پیغمبر که گفت تو خونش مخفیانه که نماز نمیخوان، از همون سالهای اول بعثت در جلوی چشم مسلمان ها نماز خوانده. ببینید روایتی را که احمد ابن حنبل آورده، اینه آقایان خوب داشته باشن، ابو حمید ساعدی هست در حضور 10 نفر از اصحاب سمعت و هو مشهد نصاب النبی احد هم ابو قتادت روی قال انا اعلمكم بسلات رسول الله قال و ما کنت عقد من آسفتن ولا اکثر ندام قال بلا فعرز قال کان از آقام گفتم فعرز چطوری نماز میخواد قام الى السلات اعتدل قائمن رفع یده حتی حاضا به ما من کبی فایدا ارادن یرک رفع یده حتی یحاضبین تمام آن چرا که پیغمبر اکرم انجام داده بود ایشون داره میاره و این که آیا تکتف داشت تکتف نداشت آیا برای شما عرض کنم آمین داشت آمین نداشت میدید اینا هیچ کدامی از اینها در اینجا نیامده. مسند امام حنبل جلد پنجم صفحه 424 در سنن دارمی در پایان حدیث آمده صدقت ها کذا کانت صلات و رسول الله. خب این به قول آیه ابن تیمیه سند حدیثم که برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست، خود سنن ترمذی حدیث حسن صحیح و هو الذی اختاره اهل العلم. خب تمام مستحبات و غیره میاره برای شما عرض کنم و هیچ اشاره‌ای به آنچه که امروز اینها انجام میدن در نماز در اینجا نداره. علی حال ما در همین فکر مقارن همون سالهای اول 16-17 سال قبل مفصل اینها را بحث کردیم، آیا تکتف دست روی دست گذاشتن سنت یا بدعت، آمین گفتن بعد از ولزالین سنت یا بدعت، بسم الله در نماز سنت یا بدعت، تمامی اینها را ما بحث کردیم در سایت حضرت ولی عصر ارواح نافدا همش هست، دوستان میتونن اونجا ملاحظه کنن. بله، یا مثلا لما حج فرمود خذوا عنی مناسککم، ببینید من چطور حج انجام میدهم شما هم این شکلی انجام بدهید. در حجش هم شما ببینید چقدر سر تهش رو برای شما عرض کنم اضافه کردن آقایان. ابو حیان اندلسی که از مفسرین به نام اهل سنت هست، معاصر همون ابن تیمیه و ذهبی هست، متوفای 745 در تفسیر بحر المحیط جلد 3 صفحه 320 همین آیه و اطیع الله و رسول ایشون برای شما عرض کنم میاره، میگه اطیع الله فی الفرائض و رسول فی السنن. بعد برای شما عرض کنم میگه ذکر الرسول زیادتون فی تبیین و تأکید و تعریف به ان طاعته و طاعت الله. این که کلمه رسولم آورده برای تأکید و تبیین است. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه هم آیه را میاره، میگه خدای عالم از بنده و رسولش رسول اکرم خبر میده به ان من اطاعه فقد اطاع الله و من عصاه فقد عصا الله و ما ذالک الا لانه ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب آقای ابن کثیر دمشقی اگر کسی از شما سوال کنه، زن بچه سوال کنه، اگر ما ینتق عن الهوى ان الرجل لا یحجر چه شد و این همه مخالفت هایی که با رسول اکرم انجام دادن صحابه در زمان حیات پیغمبر اینها چه شد. حالا ای حال آیه بعدی که قبلا هم گفتیم دیگه و تبول الله لعلکم تهتدون اعراف 158 باز این هم دلیل بر مشروعیت سنته. دسته چهارم از آیه بحث قضاوت و داوری پیغمبر هست. اینم عزیزان خوب دقت کنن، نکات خیلی زیبایی دارد، اینها هم سنت پیغمبر رو تثبیت میکنه و هم حکومت سیاسی پیغمبر رو. قضی الله و رسوله امرن، این نیست که قضاوت کند، نه، قضا یعنی حکمه، حکم الله و رسوله امرن، اگر امری را حالا این امر حکومتی باشد، امر قضاوتی باشد و هر امری باشد، از خدا و پیغمبر وقتی صادر بشود، مؤمنین در اونجا هیچ انتخابی و اختیاری ندارند. و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا، هر کس خدا و پیغمبر رو معصیت کند راه گمراهی پیش گرفته. برای شما عرض کنم اینها در شأن نزولش در رابطه با قضیه زینب بنت جحش هست که رسول اکرم رفت از او خواستگاری کند. برای شما عرض کنم برای زید غلامش این یه مقداری به قول مخالفت کرد و این آیه نازل شد. مرحوم شیخ طوسی میگه خدا در این آیه گفته که هیچ مؤمنی و مؤمنه حق ندارد در حکم الهی و رسول الهی انتخابی داشته باشد، یعنی الزامن و حکمن لم یکن لهم الخیره، ای لیس لهم ان یتخیروا ما امر الله بشیء، برای شما از کنم یترک بهی ما امر به الا ما لم یعزن فی، مادام که پیغمبر اذنی برای ترک نداده کسی همچه حقی ندارد. والخیره ارادت اختیار شیء علی غیره، و فی ذالک دلالتون علی فساد مذهب المجبره فی القضاء والقدر، اینهایی که اهل جبر هستند در قضا و قدر میگن تمام این گناهی هم که ما انجام میدهیم اینها به قضا و قدر الهی هست. به قول اون شاعر میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم نستجیر بالله، علم خدا جهل بود. شیخ طوسی میگه لوکان الله قزل معاصی لم یکن لأحد الخیره، اگر خدای عالم حکم و قضای الهی بوده که مثلا بنده گناهی بکند، خب لیس لهم الخیره دیگه معنا ندارد، لوجب علیه الوفاء به، واجب است چون خدای عالم حکم کرده تقدیر کرده معصیت بنده را، باید وفا کند به قضای الهی. و من خالف فی ذلک آن و ذالک خلاف الاجماع. بله، این هم نکته ظریفیه که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، که خدای عالم این که می داند بنده فلان ساعت فلان گناه را می کند در او شکی نیست، ولی علم خدا اختیار را از عبد سلب نمی کنه. مثل که معلمی میبیند یک شاگردی تنبله، یک روز میاد دو روز نمیاد درسش خوب نمیخونه، خب علم دارد بر این که این رفوزه میشه، آیا علم معلم در رفوزه شدن این تأثیر داره؟ نه، خدای عالم هم میداند عبد با اختیار خودش فلان گناه را انجام میدهد، در روی شک شبهی نیست، ولی آیا علم خدا اختیار اون را از او سلب میکنه؟ به قول اون شاعر میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. مرحوم طبرسی هم باز همین تعبیر رو داره، میگه رسول اکرم رفت خواستگاری کرد از زینب بنت جحش به زید بن حارثه غلام خودش، و زینب هم دختر برای شما عرض کنم عمش بود، امیمه بنت عبدالمطلب، فعبد جواب مثبت نداد، و برادرش عبدالله جحش هم همینطور. وقتی که این آیه آمد، اینها برای شما عرض کنم آمدن تسلیم امر الهی شدن. و ما سخر رجل ولا امرأة من اذا قضى الله ورسوله امرا من الامور، اینم ببینید بحث قضاوت نیست، حتی شأن نزول آیه هم اراده الله و اراده رسول هست. حالا این اراده یک دفعه متعلق میشه به مسئله ازدواج، یک دفعه متعلق میشه به مسئله حکومت و مسائل سیاسی. بله، باز در جای دیگر این صفحه جلد 3 صفحه 65 جلد 8 صفحه 160 شدم تقریبا همین تعبیر را دارد. والمعنا ان کل شیء امر الله به او حکم به، خدای عالم هر امری بکند، هر حکمی بکند، فلیس لأحد مخالفته. بله، هیچ کسی نمیتوند مخالفت کند، مخالفته و ترک ما امر به یا امر به، بله امر به الى غیره، فمن یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. مرحوم آقای طباطبایی اینجا یه نکته ظریفی داره. ایشون میفرماید یشهد السیاق ان المراد بالقضاء هو القضاء التشریعی دون التکوینی. این که قضا الله و رسوله مربوط به قضا و قدر تکوینی نیست. مثلا خدای عالم ارادهش تعلق گرفته، مثلا فلان آقا نابینا به دنیا بیاد، فلان آقا فلج بشه، فلان آقا سالم بشه، فلان روز اتفاق، نه، ربطی به تقدیرات تکوینی ندارد. همه اینا مربوط به مقدرات تشریعی است. مقدرات تشریعی هم که همه را شامل می شود. تقضاء الله حکمه تشریعی فی شیء مما یرجع الی اعمال العباد او تصرفه فی شأن من شؤونهم. پیغمبر در رابطه با شؤونات مسلمان ها تصرف میکنه. آقا الان باید بریم جهاد، الان باید فلان کار انجام بدید، فلان مبلغ رو زکات بدهید و جهاد بدهید. تمام اینها برای شما سنن برمیگردد به حکم تشریعی. و قضاء رسوله هو ثانی من القسمین و هو تصرف فی شأن من شؤون الناس بالولایت التي جعلها الله له. این در حقیقت پیغمبر اکرم هم حق تصرف در امور مردم دارد، ولایت دارد بر مردم، مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. فقضاؤه صلی الله علیه وسلم قضاء منه، قضاء من الله به ولایته، بله، و قضاء من الله سبحانه لأنه الجائل لولایته. خدا این ولایت را برای پیغمبر قرار داده. المنفذ امره، خدایی که امرش نافذ است. بعد میگه و یشهد سیاق بقول ازا قضا الله و رسوله امرن حیث جعل الامر الواحد متعلقن لقضاء الله و رسوله معن. نگفته ازا قضا الله امرن و رسوله امرن، قضا الله و امرن و قضا رسول امرن. پس مراد به قضا در اینجا تصرف در شؤون مردم هست، دون جعلی که تشریعیست مختص الله تبارک و تعالی هست. ایشون این نکته ظریفی دارد، اذا قضا الله و رسوله امرن، اگر کسی بیاد بگه این مربوط به مسائل تشریعه، یعنی قضا الله 2 رکعت نماز، قضا الله 4 رکعت نماز، در نماز این طوری باشد، چنین، نه، این ربطی به او ندارد. بلکه اینجا قضا الله و رسوله امرن مراد از امر این امر سیاسی هست. و ضمیر الجمع لهم الخیر من امرهم للمؤمن والمؤمنه و المراد بهما جمیع المؤمنین والمؤمنات لوقوعهما فی حیز نفیه و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنه. و وضع الظاهر موضع المزمر، اسم ظاهر آمده به جای ضمیر، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله حيث قيل من امرهم ولم يقل ان يكون لهم الخيره. بله، که دلالت على منشأ توهم الخيره و هو انتصاب الامر اليهم. ولذا اینجا با توجه به این که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا غزلا و رسوله امرن، ولذا این امر که آمده کلمه غزا به اعمال مؤمنین و مؤمنات تعلق نگرفته. ول معنا لیس لأحد من المؤمنین والمؤمنات اذا غزلا و رسوله بالتصرف فی امر من امورهم، اینا اصلا حق تصرف در هیچ امری از امور خودشون رو ندارن. ان یثبت لهم الاختیار من جهته، این که بیاد اختیاری داشته باشد از این جهت مؤمنین و مؤمنات همچی چیزی نیست. لانتصاب الیهم، چون اینجا برای شما عرض کنم نسبت داده مسئله ان یکون لهم الخیره به مؤمنین، و کونه امرا من امورهم فیختارو منه غیر ما غزا الله و رسوله. این کلمه امرا من امورهم دلالت میکند که اینها حق ندارن اختیار کنن غیر از آنچه که خدا و پیغمبر آورده، بل علیه من یتب و ارادت الله و رسوله. بعد میگه بل آیت عامتون لکن لوگوها فی سیاق الآیات التالیه یمکن ان تکون کتمهید لما سیدی من قولی و ما کان محمد ابا احد من رجالکم. برای شما عرض کنم در رابطه با بلکن رسول الله و خاتم النبیین، اینها برای شما عرض کنم به این که قضیه تزویج پیغمبر به همسر زید بوده و پیغمبر رو مذمت کردن و این آیه نازل شد. بله، مرحوم صاحب جواهر یک تعبیر برای شما عرض کنم، بله، فرمایش پیغمبر اکرم شامل تمام حرفای پیغمبر می شود، هیچ گونه تخصیصی ندارد. ایشون میگه ول کتاب العزیز دالون علی وجوب طاعت النبی، قرآن دلالت می کند طاعت پیغمبر واجبه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله تا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تا اونجایی که فإن کان وجوب هذه الطاعة لعصمت ربانیه، وقتی این اطاعت پیغمبر به این اطلاق به خاطر عصمت ربانی پیغمبر هست که مانع می شود از این که پیغمبر خطا بکند کما هو مذهب الامامیه، فالامر واضح، خیلی واضح و روشنه که وقتی میگه برای شما عرض کنم ما آتاکم الرسول فخذوه لیس لهم الخیره من امرهم و غیره، این اگر واقعا به خاطر عصمتیست که خدای عالم به اونها داده، همون حرفیست که شیعه میزند. و این کانل و این کانل لامر آخر غیر الاسمه، اگر نه به خاطر یک چیزی دیگریست غیر از عصمت، یجتمع او مع انتفاعها، با انتفاع عصمت هم جمع می شود، یعنی اگر معصومم نباشد باز امر پیغمبر اطاعتش واجبه. وجب القول به تحریم مخالفتی فی احکامه و این کانت صادرتن ان اجتهاده، اگرچه از اجتهادم که باشه، یعنی پیغمبر اجتهاد کرده. برای شما عرض کنم که تعدادی از علمای اهل سنت قبلن ما بحث کردیم، حتی کتاب مستقلی هم نوشتن اجتهادات نبی مفصل، ما برای شما عرض کنم سال گذشته یعنی اوائل همین امسال بود ما مفصل اینها رو نقد کردیم که این کاملا اشتباه، پیغمبر اکرم مجتهد نبوده در قضایا بخواد اجتهاد بکنه، تمام ادلهی هم که آوردن ادله اینها پشیزی ارزش ندارد، حتی خود اکثریت اهل سنت هم این ادله را رد کردند. جواهر جلد 3 صفحه 141. خلاصه فرمایش ایشون بر این هست که اوامر پیغمبر برای شما عرض کنم دال بر وجوب اتباع هست و این هم نیست جز به خاطر عصمت نبی مکرم، که اگر بنا باشد خطایی از پیغمبر سر بزند، به این اطلاقی خدای عالم بخواد امر بکند، یعنی خدا امر کرده اطاعت کنیم از دستور پیغمبری که خطأً صادر شده، یعنی خلاف ما انزل الله. خب این در حقیقت تناقض لازم میاد. خدا از یک جای از یک طرف بگوید اطاعت کنید از اوامر من، از یک طرفم بگه از پیغمبری که خطأً غیر امر من رو صادر کرده اطاعت کنید. یعنی در یک شیئی هم امر جمع بشود هم نهی جمع بشود. چیزی که خطا بوده برای شما عرض کنم، هم نهی هست، یعنی چیزی که من امر نکردم شما حق ندارید اطاعت کنید، هم برای شما عرض کنم امر و هم نهیه. امر هست که دستور پیغمبر اطاعت کنید، نهی هست برای شما عرض کنم غیر دستور من اطاعت نشود. و جناب آقای مهری هم که از معاصرین هستن کتابی داره، دفع اباطیل الکاتب، احمد الکاتب در حقیقت یکی از طلبه های اهل سنت بود، در همین مدرسه حجتیه قم تحصیل کرد و ایشون رفتن خارج، پناهنده شدن به انگلیس. کتابی نوشت در 1000 صفحه در ابطال مسئله مهدویت. عربستان سعودی هم خیلی برای شما عرض کنم آب تابی داد بون عبارت ها چیزی کتاب ایشون، و این رو منتشر کردن و مسائل زیادی، امکانات زیادی هم در اختیارش قرار دادن. چند نفری برای شما عرض کنم ردیه نوشتن بر این کتاب، من جمله از اونها جناب آقای سید مرتضی مهری هست که انشالله در جلسه بعد به حول قوه الهی در خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.